بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اطلاع بر غیب داشتیم که سبب اطلاع بر غیب چیست. توضیح دادیم که اطلاع بر غیب هم در خواب اتفاق میفته و هم در بیداری. در خواب برای همه، در بیداری برای گروه خاصی. نحوه وقوع اطلاع بر غیب در خواب رو توضیح دادیم. اما در بیداری می فرماید که دو وجه داره. یکی این که نفس انسانی چندان قوی باشه که قوای متجاذبه نتوانند او را مشغول کنند. قوای متجاذبه مثلا قوه حیوانی است و قوه عاقل است. قوه حیوانی نفس رو به سمت خودش میکشه تا نفس مشغول او بشود و از قوه عاقله باز بماند. قوه عاقله هم نفس رو به سمت خودش میکشه تا اینکه نفس به سمت قوای حیوانی نره و بیاد به سمت قوه عاقله. به عبارت دیگه قوه عاقله همت میکنه که غلبه کنه و همچنین قوه حیوانیه که عبارت از شهوت و غضب هستن اونام همت میکنن که غلبه کنن. تجاذبی بین اینها واقع میشه که این نفس رو به سمت خودش میکشه، اونم نفس رو به سمت خودش میکشه. در نوع مردم یکی از این دو قوه غالب میشن و نفس به سمت اون قوه میره و از قوه دیگه غافل میشه. اما در نفوس قویه این وضع پیش نمیاد. در حالی که نفس به قوه عاقله توجه داره، به قوه حیوانی هم توجه داره و بالعکس هر دو رو با هم جمع میکنه. نه قوه عاقله مزاحمه و نه قوه حیوانی مزاحمه. همه قوا در کنار این نفس فعالیت میکنن. در چنین حالتی قوای ظاهره مشغول فعالیت هست و صوری رو که ما از خارج دریافت میکنیم، چه صور مبصره و چه صور مسموعه و چه بقیه صور رو، همه رو وارد نفس میکنن و نفس هم بالاخره مشغول مشاهده اون صور هست، مشغول احساس اون صور هست. از طرفی متخیل یا عاقل اون هم مشغول فعالیت خودش هست. فعالیت عاقل اینه که صور رو که از خارج میان دریافت کنه و یا صوری رو که از بالا افاضه میشن بگیره. اگر نفس ما قوی نباشه، متخیل اون صوری رو که از بیرون دریافت میکنه مورد تصرف قرار میده و دیگه فرصت گرفتن صورت از بالا پیدا نمیکنه. مثل همین نوع مردم که صور خارجی در حواس ظاهرشون وارد میشه و بعد به متخیله ریخته میشه و متخیله مشغول تصرف در همین صور میشه، دیگه کاری به صور بالایی نداره. از بالا اگر هم صوری افاضه میشه متخیل حالیش میشه. اما نفوس قویه که عرض کردیم قوا رو همه رو میتونه تدبیر بکنه و هیچ قوهی نمیتونه او رو به سمت خودش مشغول کنه و از قوه دیگر پاس بداره، این نفوس قویه. اگر متخیلشون هم قوی بود به طوری که تونست حس مشترک رو از اختیار حواس ظاهره بیرون بیاره، در این حالت اون چرا که این متخیله از غیب بهش افاضه میشه جلوی حس مشترک قرار میده و احساس میکنه. اون صور ظاهری هم که از بیرون میان مزاحم نیستن، اونها هم وارد میشن. وقتی که قوه متخیله صور را از بالا دریافت کرد و مقابل حس مشترک قرار داد و حس مشترک همون صور را احساس کرد، در بیداری همون اتفاقی میفته که برای نوع مردم در خواب اتفاق میفته. میبینید که اون صور غیبیه را در همون بیداری داره مشاهده میکنه و صدای ملک را در همون بیداری داره میشنوه. یا مثلا فرض کنید که بوی بهشت رو به فرمایش خودش در همون بیداری احساس میکنه و هاجزا. علت اینه که نفس قویست و مشغول مدرکات یک قوه نمیشه و از قوای دیگه باز نمیمونه. همه ی قوا رو میتونه در آن واحد تدبیر کنه و از تمام واردات اون قوا مطلع بشه. متخیلم قویه، میتونه حس مشترک رو در اختیار خودش قرار بده و نذاره که حس مشترک کاملا در اختیار حواس ظاهره باشد، چون حس مشترک در بیداری در اختیار حواس ظاهره است. یعنی حواس ظاهره از بیرون صوری احساس میکنن و به حس مشترک میریزن، حس مشترک مشغول مشاهده اون صور میشه، متخیلم به تبع همون صور رو میگیره و تصرف میکنه. اما در این نفوس قویه که قوه متخیل هم قویست، هم نفوس قویند هم قوه متخیل قویست، حس مشترک رو این قوه متخیله به سمت خودش جذب میکنه و نمیذاره کاملا این حس در اختیار حواس ظاهره باشه. نتیجتا متخیل ادراکاتی رو که از بالا بهش افاضه میشه به حس مشترک میده و در حس مشترک مشاهده میشه. انسان اون غیب رو در بیداری هم مشاهده میکنه. این وضع برای انسان‌هایی که این دو خصوصیت رو دارن اتفاق میفته. خصوصیت اول این که نفسشون قوی است و قوا نمیتونن اون نفس رو به سمت خودشون تنها جذب کنن، اگرچه همت و تجاذب دارن، اون میخواد جذب کنه، اونم میخواد جذب کنه، ولی موفق نمیشن. نفس اینقدر قوی است که جذب هیچ کدوم نمیشه. این اولا. ثانیا قوه متخیلم قوی است به طوری که حس مشترک رو در اختیار خودش میگیره و چندان اون حس رو در اختیار حواس ظاهره قرار نمیده. در این حالت امور غیبیه رو در بیداری هم این انسان امور غیبیه رو در بیداری هم مشاهده میکنه، همونطور که در خواب میشه مشاهده کرد. و اصطلاحاً این چنین مشاهدهایی رو ما وهم مینامیم. اون مشاهده رو رؤیا گفتیم که در جلسات قبل خوندیم. این مشاهده رو وحی میشه. این وحی هم باز به سه قسم تقسیم میشه. یک وقت وحی صریح، یعنی متخیله آنچه را که گرفته در مقابل حس مشترک قرار داده بدون اینکه در اون گرفتهش تصرفی بکند. در چنین حالتی وحی صریح و همونطوری که تلقی شده همونطور هم در خارج واقع میشه. اگر وحی شده که فلان کس مثلا در فلان روز فلان حادثه براش پیش میاد، چون تصرفی از ناحیه متخیل نشده، همون حادثه‌ای که در وحی گفته شده برای طرف پیش میاد. این همونی که در ذهن این شخص قوی، شخصی که نفسش قویست واقع شده، همون هم در خارج اتفاق میفته بدون تغییر. این یک قسم که اصطلاحاً اسمشو میذاریم وحی صریح که احتیاج به تعبیر نداره. قسم دوم وحی است که انجام گرفته ولی متخیله بر حسب اون شأنی که داشته در این وحی تصرف کرده و اون صورت اصلی رو عوض کرده به یک صورت حاکی و به یک صورت بدلی. در چنین حالتی وحی دیگه وحی صریح نیست، یعنی اون چه که الان دیده میشه در خارج اتفاق نمیفته. اون اصلی که دیده شده بوده قبل از حکایت، اون در خارج اتفاق میفته و این حکایت اون صورت رو عوض کرده. اینجا احتیاج به تأویل هست، یعنی خود نبی باید تأویل کنه و از این صورتی که دیده که الان در حس مشترکش هست عبور کنه و برسه به رجوع کنه. تأویل این رجوع شدن، رجوع کنه و برسه، یعنی رجوع به قهقرا و برسه به اون صورت اولی که دیده بوده و بهش القا شده بوده. اولا صورتی به او القا شده برق متخیله اون صورت رو عوض کرده، این باید رجوع کنه به اون صورتی که از اصل دیده. اسم این رو اصطلاحا هم میذارن تعویل. این وحییست که با تعویل نتیجه میده و وقتی که ما تعویلش کردیم اون صورت اصلی رو به دست آوردیم، اون صورت اصلی در خارج واقع میشه، نه این صورت بدلی که دیده شده. اینم دو حالت. حالت سوم اینه که قوه متخیله در حکایت پیشروی کرده باشه، یعنی یک بار این صورت رو حکایت کرده باشه به صورت بدلی، دو مرتبه اون حاکی رو تبدیل کرده باشه به یه صورت دیگر و هاکذا همچنان این تبدیل ها رو ادامه داده باشه، به طوری که اون صورت اصلی با صورت اصلی فاصله زیادی پیدا شده باشه و شخص نتونه به اون صورت اصلی پی ببره. در چنین حالتی وحی از قبیل همون خوابهایی است که از قاس و احلام هستند. همونطور که اون خوابها اگرچه واقعیت دارند ولی ما نمیتونیم به اون واقعشون پی ببریم، همچنین این وحی هم اگرچه واقعیت داره بالاخره از بالا حفاظ شده، ولی بر اثر اینکه متخیل حکایت ها رو زیاد ادامه داده اون وحی اصلی گم شده و ما نمیتونیم به اون وحی پی ببریم. پس سه جور وحی داریم: وحی صریح که احتیاج به تعبیر نداره، همونطور که دیده شده و مشاهده شده همونطور در خارج واقع میشه. دوم وحی که احتیاج به تعبیر داره و با تعبیر هم به اون اصل برمیگرده و اصل رو برای ما روشن میکنه. سوم اون وحی که میشود با تعبیر به اصلش رسید ولی چنان این صورتهای دیده شده با اون اصل فاصله پیدا کردند که رسیدن به اصل دشواره، هر کسی نمیتونه به اون اصل برسه. این چنین وحی اگرچه واقعیت داره ولی نتیجه ای نمیده، یعنی شخصی که بهش وحی شده چیزی از این وحی سردر نمیاره و اون اصل را چون پیدا نمیکنه نمیتونه حکم کنه که چه چیزی میخواد در خارج واقع بشه. این خبر از غیب نداره. اون دو قسم اول خبر از غیب داره، اونی که وحی صریح بهش شده خبر از غیب داره، اونی که وحی تعبیری میشه اونم خبر از غیب داره، ولی این نفر سوم اگرچه غیب بهش اطلاع داده شده ولی چون متخیل تصرف کرده و اون غیب رو از چنگش در آورده، این شخص سوم دیگه خبر از غیب نداره و وقتی که حال عادی پیدا میکنه نمیتونه انذار کنه، یعنی نمیتونه خبر از غیب بده. خب برای همین کسانی که این دو شرط رو داشته باشن، نفسشون قوی باشه، یک متخیلشون هم قوی باشه، نفسشون قوی باشه به طوری که اشتغال قوا نفس رو از بقیه اشتغالات اعراض نده و متخیلم قوی باشه به طوری که بتونه حس مشترک رو از چنگال حواس ظاهره بیرون بیاره و در اختیار خودش بگیره. این دو شرط رو باید داشته باشه. اگر این دو شرط شد وحی می شود و اگر نه، که این دو شرط در انبیا هست، زیرا که انبیا نفسشون قوی است. اگر مشغول مناجاتن حواس ظاهرشون هم کار میکنه، یا اگر حواس ظاهرشون کار میکنه عقلشون و باطنشون میتونه متوجه خدا باشه. ولی ماها اینطور نیستیم. ما اگر حواس ظاهرمون مشغوله عقلمون دیگه تعقلش تعطیل میشه، و اگر ما کاملا به تعقل مشغولیم حواس ظاهرمون تقریبا تعطیله. میبینید وقتی که ما در یه مسئله بغرنجی داریم فکر میکنیم، فکرمونم متمرکز کردیم، کسی از کنارمون رد میشه نمیبینیمش، یا صدایی در اطرافمون میاد نمیشنویم. این به خاطر اینکه ما کاملا به سمت تعقل رفتیم و حواس ظاهره کم رنگ شدن. گاهی هم میبینید که یه منظره مثلا فرض کنید در مقابل ماست که ما محو اون منظره شدیم، چشممون یا گوشمون در اون منظره رو احساس میکنه، تعقلمون تعطیل میشه. ما اگر به سمت یک قوه بریم قوه دیگر رو رها میکنیم به خاطر اینکه نفسمون قوی نیست. ولی انبیا نه، این چنین نیستن، نفسشون قوی است. مظهر لایشقل هوشعن و انشعنن هستن، چیزی اونها رو اعراض نمیده از چیزی دیگه، میتونن چند تا قوه رو در یک زمان فعال کنن و همه قوا هم اثر خودشون رو ببخشن. این نفس قوی رو دارن. متخیلشون هم چه قویه. متخیله رو عرفا سعی میکنن که قوی کنن و سفارش هم میکنن به سالکین که حتما متخیلتون رو قوی کنید. و در ضمن قوی کردن تعدیبشم بکنید که او تحت تصرف عقل قرار میگیره، سر خود نباشه، که اگر سر خود باشه بسیار خطرناک میشه، چون نه چه قوه متصرف است، هر نوع تصرفی رو که دلش بخواد انجام میده و نفس رو مشغول امور بیهوده و باطل میکنه، در اون صورت انسان سقوط میکنه. اما اگر متخیله ادب بشه که تحت تدبیر عقل تصرفات خودش رو انجام بده، اگر قوی باشه انسان رو به سمت بالا پیش میبره. مثلا فرض کنید اگر متخیله ما قوی است، موجوداتی رو که بهش عرضه میشه همه رو به عنوان آیت خدا ملاحظه میکنه و از این طریق نفس رو به کمال میرسونه. متخیله قوی باعث به کمال رسیدن نفس میشه، به شرطی که متخیله مؤدبی باشه. خب در پیغمبر این وضع هست، متخیلشون قوی است و متخیلشون مؤدبه و نفسشون هم که عرض کردن قوی است، بنابراین وحی اونها میشه. اما کسانی که نه این دوتا خصوصیت رو ندارن ولو یکیشو نداشته باشن بهشون وحی نمیشه. بله، تعدیب یعنی اجازه نده که تحت تصرف قوای حیوانی یعنی شهوت و غضب قرار بگیره، بلکه عقل کنترلشون بکنه. متخیلن هر جا که هر وقت که عقل خواست سیری بکند به سمت الله، اگر احتیاج به مشاهده آیتی از آیات الهی داشت متخیلن بفرسته تا اون آیت مشاهده بشه و او از طریق مشاهده آیت محو جلال و جمال خدا بشه. این کار رو متخیله باید انجام بده. در اون اواخر که انسان عادت کرده به توجه الالله، احتیاج به این آیات دیگه نداره، ولی در اوائل احتیاج به آیات داره. باید آیات الهی رو مشاهده کنه تا از طریق آیات به سمت خدا متوجه بشه. این متخیل است که آیات رو در اختیار انسان قرار میده. اگر متخیلهی باشه که ادب نشده باشه، این آیات رو ملاحظه میکنه ولی انتصابش به واجب تعالی رو احساس نمیکنه و همه این موجودات رو ملاحظه میکنه و دلش میخواد یا تنفر پیدا میکنه، اقدام به دفع میکنه. یعنی فقط همون شهوت و غضب فعالیت میکنن، کار عقلانی انجام نمیگیره، برخلاف متخیلهی که مؤدب باشه که کارش کار عقلانی میشه، یعنی کارش در خدمت عقل میشه. خب این مطالبی که عرض کردم، صبر همونطور که قبلا عرض کردیم، بی پرده در مقابل ما هستن، ولی نفس ماست که دارای پرده است و اون صبر رو مشاهده نمی کنه. اگر این نفس قوی که الان عرض کردیم باشه، اینم پرده نداره، صبر غیبی رو ملاحظه می کنه. یبی نداره، متخیله می تونه این کار رو بکنه. عرض کردم متخیله شأنش تصرفه، ممکنه تصرفات پسندیدن بکنه، جلوی تصرف متخیله هیچی نمیتونه بگیره. متخیله باید تعدیب بشه، نه تصرفش ازش گرفته بشه. اگه تصرف ازش گرفته بشه که باطل میشه و این وهن متخیل است و این زایه شدن متخیل است. هیچ وقت کسی نگفته متخیله رو زایه کنید که نتونه تصرف کنه، گفتن فعالش کنید که بتونه تصرف کنه، منتها تصرفاتش رو سامان بدید، بذارین تصرفات پسندیده بکنه. خب در نبی هم ممکنه تصرفات پسندیده بکنه، اینقدر این تصرفات شدید باشه که مطلب فراموش باشه. البته نبیایی که ضعیفن ممکنه اینجور مسئله برشون پیش بیاد، نبی قوی این مسئله برش پیش نمیاد. نبیایی هستن ضعیف، بالاخره ما انبیا مختلف داشتیم، اونا یه خود بالاتر از اولیا هستند، یعنی یه خود بالاتر از قوی های ما هستند. بالاخره باز هم گاهی از اوقات متخیل اونها صورتگری میکنه و اینها رو از اون صورت اصلی جدا میکنه، اتفاق برای همه میفته. حالا اگر ما وحی را اختصاص به نبی ندیم، وحی رو در اینجا اهم از وحی و الهام بگیریم، دیگه مشکلی نداریم. در انسانهایی که خیلی مهمند و مقام نفسشون بالاست، این چنین وحی که اهم از اون وحی نبوتی است و الهام ایمانی است، اتفاق میفته برای این انسان ها و این الهام گاهی دستخوش تصرفات متخیله میشه و این شخص ولی اون اصلی رو که بهش الهام شده فراموش میکنه. نه، این به ضعف نفس و قوه متخیله ربطی نداره. نفس در هر سه حال قویه و متخیلم در هر سه حال قویه، منتها متخیله یه وقت فرصت صورتگری پیدا میکنه، یه وقت فرصت پیدا میکنه. مهم اینه یه وقت تابش وحش شد این به حالت عادی برمیگرده، مثل انسانی که تا خواب دید بیدار میشه. این دیگه متخیلش فرصت نمیکنه که حکایت کنه، همون خوابی رو که دیده الان تو ذهنش هست، یا همون وحی رو که بهش شده الان تو ذهنش هست. یه وقتی نه، فرصت به متخیله داده میشه. یا فرض کنید اون صورتی که القا شده صورت خیلی واضحی نبوده، چون واضح نبوده نفس او رو روشن نگرفته، متخیله فرصت حکایتگری پیدا میکنه. اما اگر نفس این صورت رو واضح گرفته باشه، دیگه متخیله نمیتونه بدلش کنه، چون هر وقت هر چه قدم که بخواد بدل کنه نفس جلوش میبنده، چون نفس واضح دیده این صورت. یه وقتی میبینید مثلا انسان در خواب، خوابش طول میکشه، در این طول زمان متخیل فرصت پیدا میکنه که 10-20 بار حکایت کنه. اینا به خاطر قوت متخیل و ضعف نفس و اینها نیست، به خاطر فرصت پیدا کردن متخیل است. متخیل اگه بهش فرصت بدن صورتگری رو ادامه میده، در هر نفسی که بخواد باشه، در نفس انسان معمولی باشه، در نفس فاجر باشه، در نفس نبی باشه، کارش اینه، کارش تصرف کردنه. و اگر فرصت پیدا کنه تصرفاتش رو ادامه میده در هر نفسی که بخواد باشه. منتها گاهی فرصت پیدا میکنه، میتونه صورتگری بکنه، خواب رو به از قاس احلام تبدیل بکنه، یا وحی رو هم از اون حالت اصلی در بیاره. گاهی فرصت پیدا نمیکنه، یک بار صورتگری میکنه، دو بار صورتگری میکنه که تعبیر ممکنه. گاهی اصلا فرصت پیدا نمیکنه، اصلا صورتگری نمیکنه، اصل اون وحی که دیده شده یا خوابی که دیده شده در خارج اتفاق میفته. اینا بستگی به ضعف و قوت متخیله نداره، متخیله کار خودش انجام میده، بستگی به فرصت متخیله داره که فرصت پیدا کرده یا نه. فرصت رو مرد کنه، گاهی زمان طول میکشه فرصت پیدا میکنه، گاهی هم اون صورتی که القا میشه مبهم القا میشه، چون مبهم القا میشه بازم متخیله فرصت پیدا میکنه. اگر زمان طولانی نباشه یا صورت قوی الهام بشه که واضح در نفس جا گرفته باشه، دیگه متخیله نمیتونه داشت تصرف کنه. در اون صورت وحی میشه وحی صریح، رویا هم میشه رویایی بدون تعبیر، بدون تعبیر. بله، ببینید آخه انسان در یه حالت خاصی حالت وحی خودش میگیره، هم حالا مثل آدم خوابی که توی حالت خاصی هست و بعد بیدار میشه، اینم وقتی وحی بهش میشه توی حالت خاصی میره. اون حالت خاص گاهی ادامه پیدا میکنه، گاهی نه، خیلی موقت و کوتاه. اگه ادامه پیدا کرد متخیل فرصت کار رو انجام پیدا میکنه، اگر کوتاه بود نه. این حالت گاهی خود شما هم دقت کردین، حالت وحی اون دست نمیده، ولی یه حالت خاصی که مثل این که ما رو از کل دنیا میبره، یه همچین حالتی به ما دست میده و ما تو حال خوش مثلا توجه به خدا، توجه به ملکوت، توجه به امور عقلی فرو میریم. یه حالتی که گاهی دوام پیدا میکنه، گاهی هم خیلی سریع رد میشه. اون وقت این حالت که پیش میاد، متخیل فعالیت خودشو میکنه، متخیل حتی در خواب فعاله، اون هیچ وقت آروم نیست. بنابراین در این حالتی هم که ما پیدا میکنیم فعالیت میکنه. این بستگی به طول اون حالت داره. درسته که ما بیداریم، ولی بیدار معمولی نیستیم، بیداری هستیم که توی حالت خاصی رفتیم، که اون حالت خاص حالت وحیه یا حالت الهامه یا حالت تمرکزه، تمرکز قوه عقلی برای یه مسئله است، که بالاخره یه حالتی است که اون حالت معمولی نیست. وقت در اون حالت اگر طول بکشه متخیل فرصت پیدا میکنه، به شرطی که اون چه که ما دریافت کردیم صریح و واضح نباشه. اگر سریعه واضح باشه هر چقدر که طول بکشه متخیل قدرت تصرف نداره، چون هر چی بخواد عوض کنه نفس روشو میگیره. نفس میگه من واضح دیدم، تو چی میخواد عوض کنه؟ اجازه عوض کردن بهش نمیده. ولی در صورتی که امری مبهم دیده شده باشه و زمان هم به متخیل فرصت تبدیل بده، متخیل مشغول تبدیل میشه. یک بار تبدیل میکنه، گاهی هم ده بار تبدیل تبدیل میکنه. اگر چندین بار تبدیل کرد، این عرض کردم وحی رو از اون حالت اصلی در میاره و شخص نمیفهمه که غیبی که بهش افاضه شده چیه، و اینم وحی بر اون شخص نیست، چون قوه متخیله کار خودش انجام داده و صورتها رو صورتهای ناپسند نیاورده. اگه صورتهای رکیک و ناپسند میاورد، خب وحی بود بر اون وحی شده، برای کسی که باش وحی شده. ولی فرض اینه که صورتها رو ناپسند نمیاره، صورتها رو درست میاره، منطقه بدلی میاره. خب هیچ وحنی برای هیچ کی نیست، متخیل کار خودش انجام داده و چون معتب بوده کار خوبم انجام داده، منطقه بالاخره این شخص فراموش کرده، مثل شخص خوابی که فراموش کرده باشه. هیچ کی نمیشه ملامت کرد، نه متخیل میشه ملامت کرد چون کار خودش انجام داده، نه این صاحب متخیل میشه ملامت کرد چون که خطایی نکرده. بالاخره فراموشیش بر هر کسی عارض میشه. عرض میکنم این مطالبی که من الان دارم میگم، بسیاری از نمونه هاشو در خواب گفتیم، لذا اینجا اصلا احتیاج به توضیحات اینقدر زیادم نبود. تمام مطالب در خواب گفته شده بود، در بیداری هم نظیر همون اتفاق میفته، با این دو شرطی که عرض کردیم، نفس قوی باشه، متخیلم قوی باشه. الان مطلب تمام همونی که در خواب گفته شد، فرقی نمی کنه. به همین جهت هم خیلی لازم نیست توضیح داده بشه، این مقدار توضیح هم تازه اضافه. رسیدیم به صفحه 503، سطر 13. و اما ما تتلقاه عند الیقظه فعلا وجهین، آنچرا که نفس در وقت بیداری تلقی و اخذ میکنه به دو صورته. یک صورت را از خارج عرض کردم، صورت بعدی رو بعدا عرض میکنم. احدهما ان تکون النفس قویتن، نفس انسان قوی باشه. وافیتن بالجوانب المتجاذبه، جوانب یعنی اطراف، متجاذبه یعنی اطرافی که هم دیگر جذب میکنه. منظور از جوانب همون قواست، یعنی یک قوه نفس رو به جانب خودش میکشه، اون قوه مخالف هم نفس رو به جانب خودش میکشه. بین این دو قوه سر نفس دعوا میشه، هر کدام این قوه نفس رو به سمت خودش میکشه، یا هر قوه دیگر رو به سمت خودش میکشه تا بر اون قوه غلبه کنه. بالاخره این درگیری در درون ما هست که گاهی قوه نفس رو به سمت خودش میکشه، گاهی قوه دیگر رو به سمت خودش میکشه تا بر اون قوه غلبه کنه. بالاخره یه طرفه میشه کار، یا عقل قوی تر است و غالب میشه، یا قوه حیوانی قوی تر است و غالب میشه. این در ماها اتفاق میفته، ولی در نفوس قویه این مسئله نیست. تجاذب ممکنه باشه، ولی نفس انقدر قوی است که به هر دو قوه جواب مثبت میده، هیچ کدام رو لنگ نمیکنه تا او به فکر غلبه بر دیگری بیفته. اونم کار خودشو میکنه. یه آرامشی هم در درون این انسان هست، چون قوا به هم درگیری ندارن. اون نمیگه این نفس مال من، اون یکی دیگه نمیگه مال من، چون میدونه نفس مال هر دو هست، به هر دو رسیدگی میکنه. ولی نفس ما اینجوری نیست، چون بالاخره به یه قوه باید رسیدگی بکنه، قوا سر این نفس دعوا میکنند و همیشه در درون ما کشمکش و اضطراب هست. اما در درون اون انسانهای قوی همیشه آرامش هست، اطمینان دارن، آرامش دارن، نفس مطمئن هستن. احدهما ان تکون النفس قویتن وافیتن بالجوانب المتجاذبه، بتواند وفا کند به هر دو جانبی که یکدیگر را جذب میکنند، یعنی با هر دو جانب سر و کار داشته باشه، خودش رو وقف یک جانب نکند و از جانب دیگر محروم، بلکه به هر دو جانب رسیدگی کند. لا یشغلها، توضیح همین مطلبی که گفتیم، لا یشغلها البدن عن الاتصال بالمواد المذکوره، اعراض ندهد بدن و قوای بدنی او رو از اتصال به مبادی که قبلا ذکر شدن. موادی که قبل از اشتران گفتیم بدنه فلک، نفوس فلک، عالم مثال، عالم عقل، اینا موادی بودن که تمام نقوش کائنات در اونها ثبت بود و اگر انسانی اون نقوش رو ملاحظه میکرد عالم به غیب میشد، باید اتصال به اون موادی پیدا میکرد و صور رو در اون موادی مشاهده میکرد تا عالم به غیب بشه. ایشون میفرماد اگر قوای بدنی نفسی رو مانع نشوند، نفس میتواند اتصال مذکور رو برقرار کند، یعنی از اتصال مذکور اعراض نمیکنه. لا یشغل حل بدن عن الاتصال بالمواد المذکوره، نفسی است که انقدر قوی است که بدن او را اعراض نمیدهد از اتصال به موادی که ذکر شد. این شرط اول. احدهما ان تكون النفس قویتا، این شرط اول. شرط دوم، و تكون المتخیلت قویتا به حیث تقوا علی استخلاص الحس المشترک عن الحواس الظاهره، نفس قوی باشد و تمام قوا را رسیدگی بکند، نگذارد که قوه غلبه کند بر قوه دیگر و نفس رو به سمت خودش بکشد. این اولا. ثانیا متخیلم قوی باشد به طوری که توانایی داشته باشد بر خلاص کردن حس مشترک. در بیداری حس مشترک در اختیار حواس ظاهر است، حواس ظاهر صور رو ادراک میکنن به حس مشترک میریزن. متخیل اگر قوی نباشه همون صوری رو که از خارج وارد حس مشترک شده دریافت میکنه و تصرفاتش رو رو همون صور انجام میده، دیگه صورتی رو از باطن نمیگیره. اما اگر متخیل قوی باشه، اگر متخیل قوی باشه صوری رو که از خارج میگیره حفظ میکنه، صوری هم از باطن میگیره و حس مشترک رو چون به سمت خودش جذب کرده اون صور باطنی رو هم در اختیار حس مشترک میذاره. حس مشترک در عینی که داره صور ظاهری و بیرونی رو میبینه، اون صور باطنی هم که از غیب رسیده اونها رو هم داره میبینه، پس اطلاع بر غیب پیدا میکنه در حال بیداری. و ازا که فلا یبعد، یعنی وقتی چنین وضعی اتفاق بیفتد که اولا نفس قوی، ثانیا متخیل توانا باشد، فلا یبعد ان یقع مثل هذه النفس فی الیقظه ما یقع للنائمین، بعید نیست که برای چنین نفسی در بیداری همون چیزی واقع شود که برای انسانهای خواب پیدا می شود من غیر تفاوتین. ولی ما اصطلاحا اسم اینه دیگه رویا نمیذاریم. اونی که در خواب اتفاق میفتد اسمشو رویا میذاریم، اینی که در بیداری اتفاق میفته اسمشو وحی میذاریم. آخ این وحی هم مثل رویا سه قسمه، همونطور که رویا رو سه قسم کردیم این وحی هم سه قسم میکنیم. فمنهما هو وحی صریح، فمنهما هو وحی صریح، واو افتاده. یعنی بعضی از این دریافت هایی که در بیداری انجام می شود وحی صریح است، یعنی لا یفتقر الى تعبیر. همونطور که رویا گاهی صریح احتیاج به تعبیر نداره، وحی هم گاهی صریح احتیاج به تعبیر نداره. یعنی همونی که در نفس انسانی دیده شده همون در خارج واقع می شه بدون تعبیر. و من هم لیس کذلک، یعنی بعضی از این دیده شده های در یقظه لیسک ما لیسک از آلک، امریز که وحییست که اینچنین نیست، یعنی صریح نیست. فیفتقر و اله یعنی اله تعبیر، یکی این قسم دوم. قسم سوم، او یکون و شبیهن بالمنامات اللتی از قاس و احلام، یا وحییست که شبیه به رویاهاییست که ما اصطلاحاً بهشون میگیم از قاس احلام. این سومی که اتفاق میفته ان ان عمل متخیلت و فل انتقال و المحاکات، اگر متخیله امعنه فرو رود دقت کند در انتقال و محاکات، یعنی یک بار و دوبار از صورتی به صورت دیگر منتقل نشود، صورتی رو به صورت دیگر حکایت نکند، بلکه بارها و بارها این کار رو انجام بده به طوری که دیگه اون صورت اصلی که دیده شده به طور کلی محو بشه. در چنین حالتی وحی می شود شبیه به منامات و با تعویل هم مشکلش حل نمی شود، مگر نبی خیلی قوی باشه که قدرت تعویل و رجوع کردن به صورت اصلی رو داشته باشه. از صورت از طرف خود نبی می شود. بله. در تعویل ما کسی که خواب دیده همشون خودشون اهل تعبیر نیستن، باید برن پیش معبر. ولی در نبی تعبیر رو خودش انجام میده، چون بالاتر از نبی کسی نیست که بره سراغ او، مگر اینکه نبی باشه که مبلغ یا رسولی است، اون وقت بره پیش اون رسول و مطالب رو بگه، او هم بهش بگه مثلا جریان تو اینه. قضیه خضر حضرت موسی شاید چیز دیگه باشه، شاید میشه گفت قضیه حضرت موسی و شعیب از این قبیل باشه، شاید که شعیب به درجه پیغمبری رسیده بود، حضرت موسی هنوز نرسیده بودن به درجه پیغمبری. منافات نداره که شعیب و حضرت موسی بالاتر باشن، هنوز به درجه پیغمبری نرسیده بودن. جریاناتی که اتفاق افتاده وقتی به شعیب میگن، میگه نترس، نجوت من القوم الظالمین، تو دیگر نجات پیدا کردی. بالاخره یه چیزایی راهنمایی به ایشون میکنه. این راهنمایی ها به خاطر این بوده که مثلا حضرت موسی هنوز به درجه نبوت نرسیده بود، شعیب تو اون زمان شاید قوی تر بوده، شاید. البته خب اون وحی نبوده، یه گزارش های سیاسی بوده. حالا اگه وحی هم بود همینطور. و ثانیه ما، دومین قسمی که در بیداری اتفاق میفته و شخص در بیداری با عالم غیب متصل میشه و از غیب خبردار میشه، اینه که انسان ساده دلی باشد، یعنی مثلا کودکی باشد، یا انسان همونطور که عرض کردم ساده ای باشد، این رو گاهی چهنه و غیبگوها با بعضی حیله ها همونطور که قبلا هم عرض شد به عالم غیب متصلش میکنه. این چنین آدمی رو که عرض شد که مثلا فرض کنید که شیشه ای رو به صورتهای خاصی میتراشن، حالت منشور پیدا میکنه، بعد این شیشه رو رو به نور میگیرن و میچرخونن، این هر طرفش مثل آینه این نور رو منعکس میکنه، وقتی میچرخه نور موج برمیداره، تو چشم این شخص میفته و چشمش هم موج برمیداره، بعد از اینکه چشم موج برداشت، بعد از مدتی تعطیل میشه، دیگه چشم نمیتونه ببینه، یا کدر میبینه، تاریک میشه، همه جا پیشش تاریک میشه، قوه باصره تعطیل میشه، قوه سامعه مثلا یه جوری تعطیل میشه، این قوای ظاهره که تعطیل شدن متخیله از باطن دریافت میکنه، از باطن که دریافت کرد صورت رو از باطن میگیره و شروع میکنه به تصویر کردن. اون وقت این شخص کودک یا اون شخص ساده که این بلا به سرش در آمده شروع میکنه به دیدن غیب، ازش میپرسن چی داری میبینی؟ او هم میگه من چی دارم میبینم، و این کهنه پیشگوها زود حرفای او رو مینویسند تا بعد در مورد نوشته هایی که از حرف او داشتن قضاوت کنند، و وقتی اون بچه به حال میاد ازش میپرسن چی دیدی، هیچ یادش نیست. قوای ظاهره به حیله تعطیل شد، قوه متخیله دیگه از ظاهر صورت نگرفت، از باطن صورت گرفت، یعنی اتصال پیدا شد به عالم غیب و از باطن صورت گرفت و این صورتها رو ریخت توی حس مشترک و مشاهده کرد و مشاهداتش رو توضیح داد برای این پیشگوها. عرض کردم به محضی که این تیکه مهمه که قبلا هم گفته شده، شاید چند بارم گفتم، به محضی که قوای ظاهر تعطیل شدند، نفس ما با عالم غیب اتصال برقرار میکنه. علتش هم اینه که نفس ما اصلا از هم وطنش همون عالم غیبه، از اونجا آمده، پس مقتضی اتصال داره. موانع باعث میشن که این مقتضی تأثیر نکنه. اصل مقتضی اتصال در نفس ما موجوده، هر نفسی میخواد باشه توانای اتصال به عالم غیب داره، کافیست که ما موانع رو تعطیل کنیم. اگر موانع رو تعطیل کردیم، اقتضا کار خودش رو میکنه و اتصال به عالم غیب برقرار میشه. این افراد حیله‌گر در این بچه یا در این انسان ساده موانع رو برطرف میکنن با این حیله هایی که میکنن. وقتی موانع برطرف شد، مقتضی اتصالم که موجود هست، این نفس و عالم غیب متصل میشه و بعد همون چیزی رو که تخیلش گرفت در حس مشترک میریزه و حس مشترک بعد از مشاهده، بله، حس مشترک هم مشاهده میکنه و بعدم چهنه که میپرسن جواب میده. عرض کردیم که باید این شخصی که اتصال به غیب پیدا میکنه، نوعاً، حالا باید نه، ولی نوعاً بچه است یا ساده است. علتش هم اینه که بچه و ساده زودتر میتونه قواش تعطیل بشه، یعنی این حیله ها در او زودتر اثر میکنه. افراد متوسط رو زودتر میشه با حیله به سمت اون هدفی که داریم سوق بدیم، ولی افراد قوی رو نمیتونیم. حتی جادوگرهای قوی میبینید که اشخاص قوی رو نمیتونن تحت تصرف خودشون قرار بدن. حالا چه قویه به ذات باشه، چه قویه بالعرض باشه. قویه به ذات اینه که نفس اصلا قویه، آدم مهمیه، در نفسش افراد نمیتونن تأثیر کنن. اون قوت بالعرض مثل این که چندین بار مثلا امتحانم شده، آزمایشم شده که اینطورم بوده، مثلا قرآنی رو تو جیبش گذاشته، رفته پیش یه ساحر، ساحر هر کاری کرده نتونسته قیب در مورد این قیب بشه، ولی نفس این آدم متوسط بوده، ولی چون همراه با قرآن بوده اون ساحر نتونسته تأثیر کنه. اما نفوس ضعیفه رو نه، نفوس ضعیفه ای رو که به وسیله قرآن و امثال قرآن هم جبران نمیشن، زود درشون تصرف میکنن. وقتی تصرف کردن قوای ظاهر تعطیل میشه، قوای باطن فعال میشه و اتصال به عالم غیب برقرار میشه. این بچه یا ساده، انسان ساده، مشاهدات غیبی شروع میشه و اگه ازش بپرسن جواب میده. و ثانی ما، دومین راهی که ما برای در بیداری، دومین راهی که در بیداری پیش میاد و انسان رو با غیب متصل میکنه اینه که الا تکون النفس کذلک، نفس قوی نباشه اونطوری که قبلا گفتیم. وقت اگه اینطور باشد و نفس ضعیفی باشه، حالا مثلا نفس کودکی باشه یا نفس انسان ساده باشه، فتستعین حال الیقظه به ما یدهش الحس و یحیر الخیال. این نفس در حال بیداری کمک میگیرد به اموری که حس رو مدهوش و متحیر میکنه، همونطوری که عرض کردم بر چشم انسان موج ایجاد میکنه. یا مثال دیگه زدم، ته یک دیگ رو سیاه میکنه، دوده سیاه میماره، چربی هم قاطیش میزنه که این دوده سیاه برق بزنه. بعد این دیگ سیاه شده رو در مقابل یه نور قوی قرار میده، این دیگ رو در مقابل چشم این بچه جا به جا میکنه. نوری که میفته توی این دیگ سیاه شده و براق، منعکس میشه توی چشم این بچه و بر اثر این انعکاسات متوالی این چشم خسته میشه. بعد از خسته شدن تعطیل میشه. وقتی تعطیل شد قوای ظاهری به حس مشترک صورت نمیفرستن، حس مشترک آماده میشه که صورت رو از باطن بگیره و خیال با اون عالم بالا متصل میشه و صورت رو به حس مشترک میده، اون غذایی که گفتیم اتفاق میفته. فتستعین و این نفس در حال بیداری به چیزهایی، به حیله هایی که یدهش الحس، حس رو به دهشت یعنی به حیرت میندازن، و یحیر الخیال، خیال رو متحیر میکنه و از حالت عادی بیرونش میاره، مضطربش میکنه. چما سبق که قبلا توضیح دادیم در صفحات قبل، در صفحه 500 وسط های صفحه. و فل اکثر انما یکون و ذالک، یکون و تام است. فل اکثر اینه فی اکثر الاوقات، انما یتحقق و ذالک، این اتفاق می افتد. این اتفاقی که الان گفتیم که اتصال به غیب بر اثر حیله‌ای که در بیداری انجام میشه، این اتفاق می افتد. فی ضعفاء العقول و من هو فی اصل الجبلت الى الدهشه و الهیبت ماهر، در ضعفای عقول این اتفاق می افتد. کسانی که عقلشون کمه، یا کودکن، یا اینکه مثلا فرض کنید که آدم های ساده ای هم. یا و من هو فی اصل الجبلت الى الدهشه و الهیرت ماهر، یعنی کسی که در اصل خلقتش به دهشت افتادن و حیرت زدن آمادگی داره، آمادگی داره که مدهوش بشه قباش و خیالش به حیرت بیفته. بعضی ها در اصل خلقتشون این نیست، هرچی زحمت میکشن که اینا رو تو خواب مغناطیسی فرو کنن نمیشه، اصل جبلت و خلقتش قویه نمیذاره. ولی بعضی ها سریعا تحت تأثیر قرار میگیرن، تا یه دهشتی، تا یه حیرتی برش وارد میشه، او بلافاصله جواب مثبت میده و قوا متحیر میشن و تعطیل میشن و همون اتصال به عالم غیب پیدا میشه. کتاب ما ماهو داره، بعضی نسخه ها ماهو دارن، ولی این نسخه اصل ماهر داره و ماهر هم بهتره، یعنی آماده، یعنی معتاد، کسی که در اصل جبلتش به دهش و حیرت ماهر است، یعنی آمادگی دارد، اعتیاد دارد، زود میشه او رو به دهشت و حیرت انداخت. اینجور انسان ها سریعتر جواب میدن و بهتر قوای حسیشون تعطیل میشه و زودتر به عالم غیب متصل میشن. اما انسان های قوی اجازه نمیدن که اون کاهن و پیشگو در نفسشون تسلط پیدا کنه و تصرف کنه و اونها رو به عالم غیب متصل کنه. خب فکر میکنم دیگه نمیرسیم بقیه مطالب رو بخونیم، این همینقدر امروز دیگه بس باشه، برای کم خوندیم ولی خب وقت تمام شده.